اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم النبیین بلقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین لا سیما اولهم و رئیس مولانا امیر المؤمنین و آخرهم بقیت الله العظم روحی لتراب اقدامهم الفدا و لعنت الدائم الابدی علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه سلسله مباحث شرح خطبه حمام رسیدیم به جلسه هفتم، جلسه‌ای که معنا داریم در اون طبق فرمایش حضرت امیر علیه السلام روز متقین رو توصیف کنیم، روز متقین رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. حضرت امیر علیه السلام در این خطبه، در این فقره‌ای که بهش رسیدیم، صفات متقین رو در روز بیان میکنه، یعنی روز متقین رو برای ما توصیف میکنه که ما بنا داریم تو این جلسه به اون بپردازیم. اما اگر یه خلاصه‌ای بخوایم از جلسات گذشته و از 6 جلسه گذشته بگیم، باید بگیم که ما در 6 جلسه گذشته بعد از اون مقدمه‌ای که گفتیم در رابطه با سیمای متقین و شب متقین مطالبی رو از این خطبه دریافت کردیم. در این خطبه حضرت امیر علیه السلام متذکر شد که انسان‌های متقی و انسان‌های با تقوا نگاه صحیح و بینش درستی به خودشون دارن، یعنی چشمشون رو از حرام می‌بندن، گوششون رو وقف علم نافع و سودمند میکنن، برای ارتقاء روحی و به دست آوردن قدرت روحی از تمام امکانات و استعدادها و سرمایه هایی که خدا بهشون داده استفاده میکنن. اینها نگاه صحیح و بینش درستی به خالقشون و به مبدأشون دارن، چنان خالق در نظر اونها بزرگه که ماسوی الله در نظر اونها ارزش و اعتبار آنچنانی ندارن. نگاه صحیحی به مقصدشون و به اون قرارگاهشون دارن، یقین عینی دارن به این مقوله، نگاه صحیح و درستی به دنیاشون دارن، دنیایی که به منزله گذرگاه، به منزله ممر، ممری است برای رسیدن به یک مقری که اون بحث آخرت باشه، و نگاه صحیحی گفتیم به دنیاشون دارن، دنیا در نظر اونها به منزله یک تجارت کده است برای کسب توشه آخرت، نه یک زمین بازی و یک شهر بازی برای خوشگذرانی و وقت تلف کردن و عمر رو به بتالت گذروندن، نه، دنیا در نظر اونها یه تجارت کده است برای کسب توشه آخرت، تا به واسطه اون توشه آخرت به عظیمترین ثروت‌ها و دولت‌های ابدی دست پیدا کنن، چون میدونن ابدیت در پیش دارن. نگاهشون به معاد نگاه صحیحی است، روی این حساب توی دنیاشون برنامه‌ریزی صحیحی برای رفتن به سمت معاد دارن. در نظر اونها دنیا به منزله مزرعه آخرته، در مزرعه انسان کار میکنه، زحمت میکشه، تلاش میکنه، عرق میریزه، بذر میکاره، به امید برداشت محصول کار میکنه، نه اینکه دراز بکشه و خوشگذرونی کنه، راحت طلبی کنه، تنبلی و تن پروری داشته باشه و امید به برداشت محصول هم داشته باشه. طبیعتا در دنیایی که به منزله مزرعه آخرت اینها فرض کردن، کار میکنن، تلاش میکنن، بذر میکنن تا در یه روزی که روز احتیاجشونه برداشت کنن. روز قیامت روز احتیاج و فقر ماست، باید ما در این روزی که امکانات داریم، استعداد داریم، سرمایه خداوند به ما داده، بذری رو بکاریم تا در روز فقرمون و در روز احتیاجمون بتونیم آنچه رو که میخواهیم برداشت کنیم. اینها نگاه صحیحی به دنیای خودشون دارن، و البته دشمن هم تمام سعی و تلاشش اینه که این نگاه‌های صحیح رو از ما برگردونه. انسان با تقوا به منزله داشتن روحیه تقوا نمیذاره دشمن در این موضوع به هدفش برسه. چطور فرمود خداوند در قرآن در سوره آل عمران قبل از داستان احد در آیه 116 تا 120 که اگر شما اهل تقوا و اهل استقامت باشید، لا یضرکم کیدهم شیئا، هیچ ضرری به شما از ناحیه دشمنانتون، از ناحیه توطئه ها و حیلتگری های دشمنانتون به شما نمیرسه؟ یعنی دشمن تمام سعی و تلاشش اینه که نگاه ما رو نسبت به مبدأ و معاد عوض کنه، امر رو بر ما مشتبه کنه، ولی انسان با تقوا نه، در راستای برنامه‌ریزی صحیحی که داره و تدابیر شایسته‌ای که اتخاذ میکنه، نگاهش رو نسبت به این مقوله ها درست میکنه. طبیعی است که از دشمن ضربه نمیخوره دیگه. اگر کار دشمن رو انجام بده، اگر راه دشمن بره، اگر در زمینی که دشمن تعریف کرده بازی کنه، حتما ضربه میخوره، حتما شکست میخوره، حتما از توطئه ها و حیلگری های دشمن یه ضربه ای رو به خودش احساس میکنه. اما اگر در زمین دشمن بازی نکنه، بیاد برای خودش یه تدبیری اتخاذ کنه، برای خودش یه زمین بازی صحیحی تعریف کنه، اونجا کار کنه، حتما از حیله ها و توطئه های دشمن هم مسئول و محفوظ خواهد بود. پس بنابراین نگاه انسان‌های متقی برخلاف اون چه که دشمن میخواد به دنیا، آخرت، خدا، مبدأ، مقصد، خودش، سرمایه های خودش، سنت های این جهان همه و همه صحیحه
و در واقع در زمینی بازی میکنه که خودش تعریف میکنه با برداشت از بینش‌های الهی، عقلانی و وحیانی. این نکته مهمی است. انسان مراقب باشه تو زمینی که دشمن براش تعریف میکنه بازی نکنه. بعد در رابطه با شب متقین گفت، شب متقین شبی است پربار، پربرکت، نه اینکه از شب تا صبح بگیرن بخوابن هیچی به هیچی، نه شبشون هم براشون پرباره. خداوند شب رو برای استراحت قرار داده که البته مقدارش رو هم آدم برای استراحت باید اتخاذ کنه، اما شب متقین شب پرباری است، شبی است که با دو تا عامل اون رو پربار و پربرکتش میکنن، یکی نماز شب، یکی تلاوت قرآن. نماز شب و تلاوت قرآن برای این که به یه قدرت روحی برسن و برای این که دردهاشون رو برن به سمت قرآن و درمانش رو از اون دریافت کنن. برای رسیدن به قدرت روحی و درمان دردها در همه ابعاد، فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، انسان باید اهل تهجد شبانه، نماز شبانه، اتخاذ خلوت شبانه با خداوند و تلاوت قرآن باشه. قرآن رو بخونه، منظورش رو درک کنه و بره دردهاش رو از سمت این قرآن درمان کنه، به واسطه این قرآن که شفا و رحمت برای اهل ایمان درمان کنه. و حتی انسان‌های متقی، داخل پرانتز بگیم، حتی اون موقعی که میخوابند هم در خواب نیستن، اون موقع هم دارن در عالم خواب اتصال پیدا میکنن با عالم ملکوت، حقایق رو در اون عالم دریافت میکنن. میفرماید حضرت رسول: من جسمم میخوابه اما روحم نمیخوابه. انسان‌های متقی هم همینطورن، جسمشون میخوابه اما روحشون بیداره، قلبشون بیداره، به عالم ملکوت اتصال داره، از عالم ملکوت حقایق دریافت میکنه. یعنی اگر کسی روش درستی در بیداریش اتخاذ کنه، روش درستی در شبان روزش اتخاذ کنه، موقعی که خواب هست هم خواب نیست. جسمش خوابه، روحش بیداره. جسمش خوابیده، چشماش خوابیده، اما چشم دلش بازه، چشم قلبش، چشم روحش بازه، حقایق عالم ملکوت رو ادراک میکنه. شب شب انسانی است، خوابش خواب انسانی است، نه خواب حیوانی که هیچی به هیچی. میگن حضرت رسول وقتی که صحابه میومدن به مسجد صبح، از اونها سوال میکرد، میگفت هل من مبشرات، دیشب کسی خوابی چیزی ندیده؟ مبشرات یعنی خوابهای بشارت‌آمیز، رؤیاهای صادقه که انسانهای الهی براشون اتفاق میفته. آیا کسی خوابی چیزی ندیده؟ مبشراتی چیزی براش حاصل نشده؟ بعضیا میگفتن چرا، مثلا ما یه رؤیای صادقه دیدیم، خوابی دیدیم. بعد از خودشون میپرسید که خوابتون چیست، از خودشون کمک میگرفت برای تعبیر خوابشون، اونها رو به رشد میرسوند، به علم میرسوند، به درجات عالی معرفتی میرسوند. اینه انسان متقی، باید شبش هم شب پرباری باشه، خوابش هم خواب پرباری باشه. اصلا انسان اومده تو این دنیا که بار جمع کنه، سرمایه اخروی جمع کنه، توشه اخروی جمع کنه، نه اینکه بیداری، غفلت، خواب بدون هیچ بهره و ثمره، شب بدون برنامه ریزی، روز بدون برنامه ریزی. نه، انسان متقی همه زندگیش برنامه ریزی، بهره‌وری، کسب توشه آخرت و به دست آوردن سعه وجودی به واسطه علم و عمله. اینه که ما باید تکلیفمون رو بدونیم تو این دنیا اومدیم چیکار کنیم. اومدیم زندگیمون رو به بتالت و غفلت بگذرونیم، خوابمون خواب حیوانی باشه، زندگیمون زندگی نفسانی باشه، یا نه اومدیم به صورت الهی و انسانی زندگی کنیم. تکلیف روشنه. اما روز متقین، حالا بعد از این مقدمه‌ای که گفتیم از جلسات گذشته که به هر حال یه دوره‌ای بشه مطلب بهتر جا بیفته، اما روز متقین می‌فرماید: و اما النهار فحلماء و علماء و ابرار اتقیا. پرهیزکاران در روز دانشمندانی بردبار و نیکوکارانی با تقوا هستند. هم در حوزه نظری کارشون درسته، هم در حوزه عملی کارشون درسته. در حوزه نظری کارشون درسته، دانشمندن، عالمن، آگاهن، کاراشونو آگاهانه و از روی علم و معرفت انجام میدن، نه از روی جهل و حدس و تخمین و ظن و گمان و حالا باری به هر جهت و لاابالی و آزمون و خطا نیست کاراشون. کاراشون رو حساب و کتاب و علم و البته حلمه. این که علما و حلما رو در کنار هم آورده، این که علم و حلم رو در کنار هم آورده، دانشمندی و بردباری رو در کنار هم آورده، نکته بسیار مهمی است. یه نکته خیلی دقیقی رو میخواد به ما بگه. حالا این نکته دقیق چیه؟ میتونه این باشه، این که این انسانهای متقی اولا کارهاشون رو از روی علم انجام میدن، کارهاشون رو از روی آگاهی و حساب و کتاب دقیق و از روی بینش درست و نگاه درست نسبت به مبدأ و معاد انجام میدن. شما ببینید کشورهای غربی در زمینه‌های مادی و تکنولوژی کارهاشون عالمانه است، اما یه نکته هایو توجه ندارن، دانششون و بینششون بدون اتخاذ اصل توحیده، بدون توجه به امر معاده، بدون اینکه اصل توحید و معاد رو در نظر داشته باشن، میرن به سمت پیشرفت‌های مادی و تکنولوژی. بعد این پیشرفت‌های مادی و تکنولوژی به جای اینکه در دراز مدت برای اینا مثمر ثمر باشه و اینها رو به یه درجات عالیه‌ای برسونه در دنیا و البته در آخرت، میبینن که روز به روز داره سقوط پیدا میکنه. پولاشون زیاد میشه اما رفاه زیاد نمیشه، آسایش و آرامش زیاد نمیشه، امکانات مادی بالا میره اما شعور و شخصیتشون بالا نمیره، هی روز به روز دزدی ها زیاد میشه، هی روز به روز چپاولگری ها زیاد میشه، غارتگری ها زیاد میشه. به جای اینکه فقر زدایی بشه، هی یه بخشی ثروتش بیش از حد بالا میره، یه بخش دیگری هی فقیرتر میشه، نادارتر میشه، ناتوانتر میشه. یعنی نگاهشون به مسئله مادی و تکنولوژی عالمانه است، اما نگاهشون نسبت به مسائل معنوی و ارزشی و اخلاقی، نگاهشون به باورهای اساسی و ارزشهای اخلاقی دقیق نیست. روی این حساب هرچه علم بالا میره اخلاق پایین میاد، هرچه تکنولوژی بالا میره ارزشها سقوط میکنه، هرچه ساختمونها بلندتر میشه روح انسانها زیغتر و تنگتر و کوچکتر و حقیرتر میشه. ساختمون رو بالا میبره، خودش رو پایین میاره. انسانی که باید خودش بره بالا، انسانی که باید خودش صعود کنه، انسانی که باید از دنیا بهره ببره، خودش رو ببره بالا، خودش رو میاره پایین، ساختمونش رو میبره بالا، گل رو میبره بالا، سنگ رو میبره بالا. خب این سنگ و گل و امکانات مادی و تکنولوژی روز و اینها تا یه جایی خوبه بالا بره و تا یه جای ارزشمنده، اگر بخواد به ابعاد دیگر انسان که ابعادی است که در عالم آخرت و در این دنیا البته به کار میاد به اونها ضربه بزنه، این کار صحیحی نیست. علم و تکنولوژی و مسائل مادی خوبه به شرطی که وسیله باشه نه هدف. علم و تکنولوژی دنیایی عاقبت نابود شدنیه، فانیه، چیزی نیست که بمونه. یه دو روزه دنیا، یکی دو روزه دنیا با ماست، انقدی ارزش نداره که آدم روش مایه بذاره و به ابعاد دیگه ضربه بزنه. خب توجه به توحید نداره، توجه به معاد نداره، پیشرفت‌های مادی براش سودمند نیست. در دراز مدت میبینه نه، اونی که بهش میخواست نرسید. در دراز مدت میبینه نه، اون سرمایه ای که برای خودش به هم زده، اون دستاورد لازم، اون آسایش اجتماعی، اون آرامش روانی و درونی و اون خیر و برکت لازم رو برای فرد و جامعه و خانواده نداره. بنابراین انسان باید بدونه که در تمام ابعاد زندگی باید عالمانه رفتار کنه. این انسان‌های متقی اینن، عالمن در تمام ابعاد. حالا در کنار این علم البته حلیم هم هستن. حلیم هستن یعنی عجولانه نمیرن به سمت مسائل مادی، مسائل معنوی رو تحت شعاع قرار بدن، عجولانه نمیرن به سمت مسائلی که در دنیاشون باعث آبادی بشه اما در آخرتشون و در معنویاتشون باعث ویرانی بشه. یه خورده صبر و تحمل دارن. حالا من این گلو بردم بالا، این سنگو بردم بالا، این ساختمونو بردم بالا، این برجو ساختم، حالا آخر و عاقبتش چی؟ نه، یه ذره حلیمانه برخورد میکنه، یه ذره با تأمل و با تأنی نگاه میکنه به مسائل، میگه من این برجو ببرم بالا کلی کارگر این وسط ضایع بشه، حق یه سری آدم رو ضایع کنم، کلی دستم به ربا و رشوه و مسائل مفسده های اقتصادی آلوده بشه که چی؟ این دیوار بره بالا، میخوام 100 سال سیانره بالا. نه اینکه برجو ببره بالا، انواع و اقسام ضربه ها رو به خودش و به جامعه خودش، انواع و اقسام ضربه ها رو به اصول و ارزش ها بزنه و در نهایت دچار پشیمونی و حسرت بشه. نه، عالمه اما حلیمم هست. میتونه از یه بُعد اینطوری به قضیه نگاه بشه که در کنار اینکه علیمه حلیمم هست، در کنار اینکه میخواد پیشرفت‌های مادی داشته باشه، حواسش جمع با تأمل و تأنی و حلم و صبر و بردباری رفتار میکنه، مراقبه به ابعاد دیگه ضربه نزنه. یا از یه زاویه دیگه به قضیه نگاه کنیم، انسان علیمی است، انسان آگاهی است، انسان با درایتی است، اما پیشبرد اهداف نیاز به صبر و حوصله داره. حالا در پیشبرد اهداف الهی و اهداف عالی برخورد میکنه به یه عده آدم معاند، کافر، آدمهایی که اصلا ذاتن دوست ندارن پرچم حق بره بالا، فقط دنبال منافع خودشون، ثروت خودشون و سلطه خودشونن. خب در مقابل این انسانهای کافر باید حلیم بود، باید بردبار بود، باید با درایت و با تأمل و با تأنی برخورد کرد. دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم محل تزاحم‌ها و تعارض‌هاست. دنیایی نیستش که همه چی گل و بلبل باشه، هر چی ما میخواهیم انجام بدیم به راحتی انجام بدیم، هیچ مانعی جلومون نیاد. نه، در مقابل ایمان، در مقابل جبهه حق، در مقابل رویه عملی صحیح و ایمانی، یه مانعی قرار میگیره به نام جبهه کفر که نمیخواد شما پیشرفت کنی. رو در رو هم میسته تو رود، خیلی پر رو میگه آقا نمیخوام بری جلو، نمیخوام اهدافتو پیاده کنی، نمیخوام دولتتو مستقر کنی، نمیخوام این هدفهای اقتصادی رو اجرا کنی، نمیخوام این تفکر تو جامعه جا بیفته، برای سلطه و ثروت من ضرر داره، سلطه و ثروت منو تأمین نمیکنه، برای منافع من مضره. این تفکری که تو داری نمیخوام در جامعه نهادی نوشه تثبیت بشه. حالا انسان عالم باید در مقابل این کافر حلیم باشه، به جا، به اندازه، تا اونجایی که باید تأمل و تأنی داشته باشه، صبر کنه، اتمام حجت کنه، اونجا از حلمش بهره برداری میکنه و تأمل میکنه. اونجایی که میبینه نه دیگه، باید در مقابل این کفر قد علم کرد، با قاطعیت و با تمام وجود در مقابل این کفر یه حرکت انقلابی انجام میده و اون رو از ریشه قطع میکنه. همون کاری که پیامبر اکرم کرد، ابتدا تأمل کرد، حلیم بود، با حلم و صبر و بردباری باهاشون مدارا کرد، دیگه به جایی رسید که دیگه دید کار از کار داره میگذره و اینها دیگه درست بهشون نیستن، اصلاح شدنی نیستن، دیگه اونجا در مقابلشون ایستاد و ضربه نهایی بهشون زد. پس انسان مؤمن متقی باید در مقابل جبهه کفر مدتی تأمل و تأنی و مدارا و حلم و بردباری داشته باشه، بعد از یه جای دیگه یه حرکت انقلابی کنه و ریشه کفر رو قطع کنه. حالا همه که در مقابل ما کافر نیستن، ممکنه شما کافر رو زدی، حالا اون کافر که یه نصف ضربه خورده، یه نصف هم هنوز ضربه نخورده و نمیخواد بخوره، میاد در کنار شما قرار میگیره به عنوان منافق، یعنی در دل با کفره، در دل بر علیه شماست، اما در ظاهر میبینه به صلاح نیست جلوت بیسته، شما محکم زدی لهش کردی دوستا و یار و یاورا و پدر و مثلا برادراشو، این میاد کنار شما به عنوان یه منافق قرار میگیره. در دل کفره، در ظاهر با جبهه ایمانه. باید با اینم یک انسان علیم و حلیم باشیم. با انسان منافقی که اهل نیرنگه، غیر از اینه که باید با علم و حلم برخورد کرد، اون جایی که باید بردباری داشته باشی، بی خود و بی شهد یه حرکتی نکنی که برات گرون تموم بشه و برات هزینه سنگین و گزافی داشته باشه، حلیم. اون جایی که باید رفتاری بکنی، کاری بکنی و حرفی بزنی، علیم. در کنار هم علم و حلم و در کنار هم قرار میده، هم یک انسان انقلابی میشه، هم یک انسان با تدبیر، با بردباری، با حساب و کتاب. انسان منافق رو مثل خودش با خودش برخورد میکنی، بعد آهسته آهسته چهره واقعیش رو افشا میکنی، رسوا میکنی، بعد یواش یواش دیگه اون رو از دور خارج میکنی که دیگه اون تو جامعه هناش رنگی نداشته باشه، تفکر غلط و التقاطیش دیگه در جامعه اثرگذار نباشه. در برخورد با انسان منافق بیشتر از انسان کافر باید علیم و حلیم باشیم، چون کافر رو در روی ما میسته، اما منافق رو در رو نیست، در کنار منه، دلش با کفره، ظاهر و جسمش با منه. خب من باید بیشتر با این علیم و حلیم باشم، بیشتر با این عالمانه، آگاهانه، زیرکانه و بردبارانه برخورد کنم. کار سختره. حالا از این دوتا بدتر، حالا کافر رو زدی ریشش رو قطع کردی، منافقم کنارت بود آهسته آهسته دستش رو کردی، چهره واقعیش رو برای همگان افشا کردی، حالا میرسی به یه جبهه سومی به نام جبهه جهل. با این چی کار کنیم؟ اینو دیگه کجای دلمون بذاریم؟ کافر رو جنگیدیم، ریشش رو قطع کردیم، فقط عدابر الذین ظلموا، اون ریشه ظلمش رو قطع کردیم، منافق رو هم آهسته و پیوسته با علم و حلم مدارا کردیم، چهرهش رو رو کردیم، حناش رو بیرنگ کردیم در جامعه، اون چهره واقعیش رو برای همگان افشا کردیم، دیگه نذاشتیم دور رو ازش گرفتیم، کار به سرانجام رسید. حالا یه عده کنار ما هستن، کافر نیستن، یعنی رو در روی ما قد علم نکردن، دلشون هم با کفر نیست، یعنی مثل منافقین هم نیستن که بخوان ناگهانی به ما یه ضربه بزنن، با مان اهل ایمانن، اهل عمل صالحن، اما نادانن، جاهلند. باید دیگه با اینا دیگه این درجه غلظت علم و حلم و خیلی برد بالا، چون هر چی واسش توضیح میدی عزیز من این کارو ما داریم رو این حساب میکنیم رو این تدبیر میکنیم، نمیگیره. جاهل دیگه، قدرت تشخیص نداره، قدرت تجزیه و تحلیل نداره، آگاهی های قبلیش کافی نیست، زمینه های قبلی رو برای فهم موضوع که یه ذره سنگین و پیچیده شده نداره. هر چی باهاش بردباری میکنی اذیت میکنه، هر چی باهاش را میای مورد ضربه قرار میگیری از ناحیه جهلش. اصلا با انسانهای جاهلی که در جبهه خودمون هستن و اون توان و ظرفیت علمی، عقلی و عملی رو ندارن، نمیدونه آدم باید چی کار کنه. واقعا با اینا باید با علم و حلم درجه بالاتری نسبت به اون دو گروه قبل برخورد کرد. حالا تا شاید بشه یه کاری کرد. اکثرا هم جبهه حق ضربه‌ای که از ناحیه جهل و از ناحیه خودی خورده از ناحیه دشمن نخورده. ضربه‌ای که از ناحیه کفر میخوره شاید 1 به 100ه، ضربه‌ای که از ناحیه نفاق میخوره شاید 10 به 100ه، اما ضربه‌ای که از ناحیه جهل میخوره خیلی بیشتر از ایناست، شاید 90 به 100ه، شاید هم بیشتر. چون انسان هر چی ضربه میخوره از اینهاست. حضرت علی علیه السلام در دوران کوتاه خلافتش با یه گروهی درگیر شد، ناکسین و قاستین و مارقین. ناکسین اهل جمل بودن، انسانهایی بودن که زیاده خواه بودن، اهل به دست آوردن ثروت و قدرت بیش از حد، بیش از اون مقدار صلاحیتشون بودن، طالب قدرت و ثروت بودن بدون صلاحیت، یه جورای تشنه و آتشناک ثروت و قدرت عصر خودشون بودن بدون صلاحیت و شایستگی. حضرت علی در مقابل اینها ایستاد، اینها رو راحت زد، قلع و قمع کرد. رسید به اهل صفین، در جنگ صفین قاستین، اینا کسانی بودن که البته طالب ثروت و قدرت بودن اما مکر و حیله هم داشتن. مکر و حیله‌ای که اینها انجام دادن باعث شد یه جماعتی در بین مسلمون‌ها و یاوران حضرت علی قد علم کنن به نام خوارج. اینا کیا بودن؟ اینا کسایی بودن که از مکر و حیله معاویه و عمرو عاص در جنگ صفین گول خوردن. اونا قرآن سر نیزه کردن، گفتن آقا هر چی قرآن بگه. حالا اولش نمیگفتن هرچی قرآن بگی، اولش میگفتن جنگ، داشتن شکست میخوردن، قرآن ها رو سرنیزه کردن، گفتن هرچی قرآن بگه. اینا هم گول خوردن، گفتن ما با قرآن نمیجنگیم، قرآن برای ما قداست داره، نمیریم به سمت قرآن شمشیر بزنیم. هرچه حضرت علی گفت نادان ها، اینا دارن مکر و حیله میکنن، برید بزنید، گوش ندادن. بعد همینا اومدن شمشیر گذاشتن زیر گردن حضرت علی که باید حکمیت رو بپذیری، باید بیای طبق قرآن با هم دیگه حکمیت داشته باشیم و یه نفر از اون ور یه نفر از این ور موضوع حل بشه. حضرت علی گفت باشه، مجبورم میکنید، ایرادی نداره. این حکم نه، اون حکم نه. کی حکم؟ ابو موسی اشعری، نادان جاهل ابله. حالا چرا؟ برای اینکه این بود اونها رو مثلا از جنگ باز می‌داشت. آدم ترسویی بود دیگه، آدم ترسو، میگه نرید بجنگید، اب نداره، با هم مصالحه کنید. بعد اینا فکر میکردن این باز داشتن اینها از جنگ ناشی از مثلا روحیه صلح‌طلبیشه، گفتن این مثلا حکم. هرچی حضرت علی گفت بابا این آدم نادانیه، جاهلیه. این آدمهای جاهل یه آدمی جاهل‌تر از خودشون رو به عنوان حکم حضرت امیر فرستادن، رفت در برخورد با یه روباه مکاری به نام عمرو عاص شکست خورد، اونجا نتونست حرف رو به کرسی بشونه، پرچم حق رو بالا ببره و از حق دفاع جانانه کنه. بعد دوباره شرایط نامطلوبی پیش اومد، خوارج فهمیدن گول خوردن، حالا اومدن میگن ما توبه کردیم. به حضرت علی هم میگن تو هم باید توبه کنی. حضرت علی میگه بابا من برای چی توبه کنم؟ شما منو مجبور کردید، حکم منو نپذیرفتید، من چه خطایی کردم که بخوام توبه کنم؟ نه، تو هم باید توبه کنی، ما خطا کردیم، اسیر خودگریای معاویه و عمرو عاص شدیم، تو هم خطا کردی، اسیر فشارهای ما شدی. خب بابا شما فشار آوردید، منو مجبور کردید، نه تو هم باید بیای توبه کنی. حضرت امیر گفت من خطایی نکردم که توبه کنم. رفتن یه جایی به نام نهروان موضع گرفتن، شروع کردن به فساد و قتل و غارت و اینها که حضرت امیر رفت زد نابودشون کرد و حضرت امیر هم فرمود من چشم این فتنه جهل رو کندم، ولی هیچ کس نمیتونست مثل من این کارو بکنه. یعنی یه کار انقلابی با این جاهلا کردم که هر کسی از پسش بر نمی اومد. اینه که انسان باید در مقابل انسانهای جاهل، انسانهایی که گول میخورن، انسانهایی که ملاک و معیار حق دستشون نیست، انسانی که رفته با جهل خودش در مقابل امامش ایستاده، شمشیر زیر گردن امامش گرفته، امامشو مجبور کرده، تحمیلگری کرده، حالا خطای خودش رو دیده، خروجیش چه چیز وحشتناک و اسفناکی است، اومده باز به امامش تحمیل میکنه که باید بیای توبه کنی. عجب آدم های نادان و جاهلی هستید بابا شما. اصلا تا چه حد انسان باید جاهل و نادان باشه؟ اینه که میگیم فحلما و علما. اتفاقا حلما رو حضرت امین قبل از علما آورده، به خاطر اینی که انسان باید در مقابل افرادی که در مقابلش هستند و مثلا انسانهای جاهلی هستند، خیلی دیگه بیش از کفار و منافقین باید اهل علم و حلم باشه. و چقدر برخورد با انسانهای جاهل و احمق جانکاهه، چقدر این حلم و بردباری میتونه برای انسان سخت باشه، برای انسان عاقل و عالم. حضرت عیسی علیه السلام میگه من کور رو شفا دادم، بیماری های متفاوت رو شفا دادم، مرده رو زنده کردم، اما احمق رو نمیتونم بیماریش رو درمان کنم، چون هرچه میگم اون یه چیز دیگه میفهمه. خیلی مهمه که انسان عالم و عاقل در مقابل انسانهای جاهل چه موضعی بگیره، که البته علم و حلمه ولی فوق العاده سخت و جانکاه. میگه روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم. انسان عاقل وقتی کنار انسان جاهل بشینه حقیقتاً عذاب علیم میکشه. و در روایت هم اومده که میفرماید زکات عقل اینه که انسان بعضی از انسانهای جاهل رو باهاشون مدارا کنه و تحمل کنه، اهل حلم باشه، اهل صبر و بردباری باشه با اونها و علمش رو در کنارش با حلم آراسته کنه. و ما باید بدونیم که در کنار این علم اگر حلم نداشته باشیم، خدای نکرده به واسطه علم فاقد حلم ممکنه چیزی رو دریافت کنیم، یه حرکت انقلابی و افراطی و نابجایی رو انجام بدیم که 100% زیانش به سمت جبهه حق بیاد و 100% جبهه حق و تفکر حق رو بخواد تحت شعاع این حرکت نابجا قرار بده. بنابراین انسان عالم باید حلیم باشه، انسانی که میفهمه حالا باید بدونه که کجا وارد عمل بشه، کجا وارد عمل نشه، کجا مدارا کنه، کجا مدارا نکنه، کجا انقلابی رفتار کنه، کجا با مدارا و آهستگی رفتار کنه. این حلم در کنار علم باعث میشه علم انسان به نتیجه برسونه انسان رو. انسان عالم به واسطه آراستگی به صفت زیبای حلم بتونه از اون علمش بهره کافی رو ببره، بتونه به اون خروجی و نتیجه مطلوب دست پیدا کنه. اما اگر علم به زیور حلم آراسته نشه، ممکنه حتی گاهی وقتا باعث بشه ما یه حرکت انقلابی و افراطی و نابجایی رو انجام بدیم و بازتابش به خودمون و جبهه حق برگرده، که این البته اتفاق بسیار بسیار تأسف‌بار و ناراحت کننده خواهد بود. بعد می‌فرماید حالا در حوزه نظری اینجوریان، در حوزه نظری آدم‌های عالم و حلیمی هستن، در حوزه عملی چیان؟ نیکوکارانی با تقوا، ابرار اتقیا. هم نیکوکارن هم انسان‌هایی هستن که در کارهاشون مسائل نیکی رو رعایت می‌کنن، هم با تقوا، هم خوددارن، خیشتن دارن، مراقبن این نیکوکاری هاشون از حد اعتدال خارج نشه، نره به سمت افراط، نره به سمت تفرید. نیکوکاریشون هم عقلانیه، همونطور که علمشون و نظرشون با حلم آراسته شده بود و عقلانی شده بود، نیکوکاریشون رو با صفت تقوا و خیشتنداری و خیشتنپایی زیبا، بجا، به اندازه و عقلانه میشه. خیلی قشنگه که ما بدونیم این دانشمندانی بردبار در کنار نیکوکارانی با تقوا، یعنی انسانهای پرهیزکار کسانی هستند، انسانهای متقی کسانی هستند که هم در حوزه نظر کارشون خیلی درسته و خیلی بینش دقیق و ظریفی دارن، هم در حوزه عمل خیلی انسانهای عاقل و عدالت پیشه‌ای هستند. انسانی که در حوزه عمل عاقل و عدالت پیشه باشه، نیکوکاریش ثمر میده. دیدین بعضیا سخاوت میخوان بکنن، یک باره همه رو میبخشه یا اصلا هیچی نمیبخشه، اینا هر دو بده. انسان یه روش میانه‌ای رو باید اتخاذ کنه، نیکوکاریش همراه با خیشتنداری و خیشتنپایی باشه، از حد و اندازه خودش تجاوز نکنه، نه از این ور بوم بیفته نه از اون ور بوم. هم در حوزه عمل اینها خوبن، هم در حوزه نظر. بعد میریم جلو، میفرماید حضرت امیر علیه السلام در اوصاف این متقین، قد براهم الخوف و بری القداح. این انسانهای متقین نیکوکارانی با تقوا هستند که ترس الهی آنان را چونان تیر تراشیده لاغر کرده است. ترس و خوف از خدا اندامشان را چنان لاغر کرده که مثل تیر تراشیده باریک شدند. اینم نکته مهمی داره، چطور ممکنه انسان به یه درجه از معرفت برسه که از خالق خودش چنان حساب ببره که اصلا چاق نشه، فربه نشه، این تیر تراشیده لاغر باشه. این ناشی از معرفت بالای این افراده. انسان متقی به واسطه اون معرفتی که به دست آورده به جای رسیده که کاملا از خالق خودش که در نهایت عدالت و حکمت حساب میبره. این باعث میشه که انسان فربهی نشه، خیلی تو زندگی دچار راحت طلبی و تنبلی و تنپروری نشه، چنان برای آخرت خودش کار کنه و چنان در محضر نگاه تیزبینانه چنین خالق حساب ببره که مثل تیر تراشیده باریک بشه. ببینید، خداوند در رابطه با خودش در کتابش یک معرفت کاملی به ما داده. یعنی ما وقتی که وارد کتاب خدا میشیم میبینیم که در کتاب خدا خود خدا چنان بر ما جلوه کرده و چنان خودش رو بر ما معرفی کرده که دیگه هیچ شک و شبهه‌ای از هیچ بعدی برای ما باقی نمیمونه غیر از ذات خداوند، که ما اصلا دست پیدا بهش نمیکنیم. ذات خداوند چون یک ذات بی نهایتی است، در ما انسانهایی که محدود هستیم البته جایگاه نداره، ما نمیتونیم ذات خدا رو درک کنیم. غیر از ذات خداوند که برای ما نشدنی است درکش، در تمام ابعاد دیگر، اسماء و صفات و کیفیات و سنتهایی که در این جهان آفریده، عوالمی رو که در بالاتر از دنیا آفریده، همه و همه میتونیم به نوعی، حالا به صورت اجمالی، تفصیلی، به صورت علم الیقین، به صورت عین الیقین، به صورت حق الیقین، به مراتب مختلف یقینی بهشون دست پیدا کنیم. هر قدر معرفت انسان نسبت به چنین خالقی بالاتر بره، طبیعتاً حساب کار بیشتر دست انسان خواهد بود. شما ببینید، هر قدر شما به یک مقامی، ولو از همین انسانهایی که هم نوع ما هستن و مثل ما انسان هستن، به مقامش ما بیشتر آگاهی پیدا میکنیم، از او بیشتر حساب میبریم، او رو بیشتر حواسمون جمعه که در حضورش کار خطایی نکنیم، کار خلافی نکنیم. حالا این افراد متقی نسبت به خداوند معرفت درستی دارن. وقتی میان وارد کتاب خدا میشن، سوره مبارکه هجر آیه 49 و 50 خداوند میفرماید: ای پیامبر، به بندگان من خبر بده، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، بندگان من رو خبر بده که من غفور و رحیمم، من هم گناهان شما رو میبخشم، هم مثل مؤمنین به شما یه رحمت ویژه و رحمت خاصه دارم. نه اینکه غفور و رحمانم، و رحمان که به همه هستم، غفور و رحیمم، یعنی اگر گناه کنی توبه کنی هم میبخشمت، هم یه عنایت ویژه و یه بخشش ویژه بهت خواهم داشت، یه کمال ویژه بهت میبخشم. اما بدون من چنین خدایی هستم، اونور قضیه هم هستا، و ان عذابی هو العذاب العلیم، من یه خدای کاملم، یه خدای عادل و حکیمم، یه خدایی هستم که در کنار این غفور و رحیم البته صاحب عذاب علیم هم هستم. اما اینطور نیستش که از گناهان شما، از خطاهای شما، از بدیهای شما بخوام چشم بپوشم و هیچ عذابی رو براش در نظر نگرفته باشم. من یه خدایی هستم که یه عالمی آفریدم، اگر خوبی کنی در ذات خوبی خیر، لذت، نعمت، اگر بدی کنی، ظلم کنی، ستم کنی، تعدی کنی، در ذات این کاری که میکنی نقمت و عذابه. من یه خدای عادل و حکیمم، چنین دنیایی و چنین جهانی رو آفریدم. حالا اگر کسی نسبت به چنین خالقی اینقدر معرفت داشته باشه، آیا میتونه در مقابل او هر کاری بکنه و حساب نبره از او؟ این که میگه در محضر خداوند چنان خائف و ترسان هستند که گویی چون تیر تراشیده اند، این طوریه. انسان وقتی که در محضر اون محبوبشه و در محضر خالقی است که به مقام کامل و جمالی و جمالی او باور داره، طبیعتا در محضر او حساب میبره و اصلا نمیتونه شرایط خیلی مطلوبی برای جسمش، برای بدنش ایجاد بشه. او یک فرد لاغر و رنجور میشه، اگرچه در محضر چنین خدایی لذت هم میبره که در مقابل چنین خدایی است. این چنان تیر تراشیدن شاید یه جورایی بخوره به همون اجسادهم نحیفه، یه جورایی بتونیم هرچه که در مورد اون فقره گفتیم در مورد این فقره هم بگیم. اما چون اینجا بحث خوف از خدا اومده، حکایت از این داره که اینها در محضر الهی که خداوند رو حاضر و ناظر برای خودشون میبینن، حساب میبرن از چنین خدایی. میگن یه لطیفه هست در بعضی از مغازه‌ها که ما وارد میشیم، میبینیم نوشته این مغازه مجهز به دوربین مدار بسته است. آدم وقتی وارد این مغازه میشه حواسش رو جمع میکنه، هر کاری نکنه، یه موقع دست به جنسی نبره، مثلا کاری نکنه که یه موقع مثلا شک و شبهه‌ای باشه، خیلی مراقبه که این مغازه مجهز به دوربین مداربسته است. بعد یک لطیفه بیان شده تو این زمینه به صورت پیامک و اینها که میگه به تحقیق ثابت شده این که در یه مغازه بنویسی این مغازه مجهز به دوربین مداربسته است بیشتر اثر داره تا بنویسی عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید. ما چون معرفتمون پایینه از دوربین مداربسته حساب میبریم، از خدای حاضر و ناظر که کاملا بیننده کارها و امور ماست که هیچ، آگاه و خبیر و علیم به نیتهای درون سینه ماست. شما با دوربین مداربسته که نمیتونی نیت کسی رو بخونی، نمیتونی اون چه که در سینه او مخفی است و او پنهان کرده بفهمی، ولی خداوند میفرماید والله علیم به ذات صدور، خداوند به آنچه که در سینه های شما پنهانه و مخفیه آگاهه. خب انسان باید معرفت داشته باشه نسبت به همچین خدایی، حساب ببره از اون. و حقیقتا این که میگه بدنهاشون مثل تیرهای تراشیده است حرف صحیحی است. جامی در کتاب هفت اورنگش یه حکایتی داره در باب سوال و جواب زنون با یک عاشق مفتون، که اگر این شعر رو بخونیم یه نکته‌ای درش هست که این بحث از خوف خداوند لاغرند مثل تیرهای تراشیدن برامون روشن میشه. میگه والی مصر ولایت زنون آن به اسرار حقیقت مشهون، گفت در مکه مجاور بودم، در حرم حاضر و ناظر بودم، ناگه آشفت جوانی دیدم، نه جوان سوخت جانی دیدم، لاغر و زرد شده همچو هلال، کردم از ویز سر مهر سؤال، که مگر عاشقی ای شیفت مرد، که بدین گونه شدی لاغر و زرد؟ گفت آری به سرم شور کسی است، که چو من عاشق رنجور بسی است. گفتمش یار به تو نزدیک است، یا چو شب روزت از او تاریک است؟ گفت در خانه اویم همه عمر، خاک کاشانه اویم همه عمر. گفتمش یک دل و یک روست به تو، یا جفاکار و جفاجوست به تو؟ گفت هستیم به هر شام و سحر، به هم آمیخته چون شیر و شکر. گفتمش یار تو ای فرزانه، با تو همواره بود همخانه، سازگار تو بود در همه کار، بر مراد تو بود کارگزار. لاغر و زرد شده بهر چه ای؟ سر به سر درد شده بهر چه ای؟ گفت رو رو که عجب بی خبری، به کز این گونه سخن درگذری. مهنت قرب ز بعد افزون است، جگر از مهنت قربش خون است. هست در قرب همه بیم زوال، نیست در بعد جز امید وصال. آتش بیم دل و جان سوزد، شمع امید روان افروزد. حکایت یه عاشق مفتونه که لاغر و زرد شده است. اون زنون مصری اومد ازش پرسید چرا شما اینجوری؟ آیا عاشقی؟ گفت آره. گفت خب اون معشوقت پیشته، با تو همراه، همکار، هم فکره؟ گفت بله. گفت خب برای چی زرد و لاغر و رنجوری؟ تو که همه چیزت به وفق مراده. گفت بابا مهنت قرب ز بعد افسون است، این که من در محضر محبوبم هستم بیشتر منو اذیت میکنه، بیشتر من ترسان و خائفم. هست در قرب همه بیم زوال، در قرب بیم زواله. آتش بیم دل و جان سوزد، آتش این بیم دل و جان منو می سوزونه و جسم منو اینطور رنجور لاغر می کنه. هست در قرب همه بیم زوال، نیست در بعد جز امید وصال. آتش بیم که از قرب به دست میاد دل و جان سوزد، شمع امید روان افروزد. این که من دورم باز یه شمع امیدی، کورسوی امیدی دارم، روانم افروخته است، راحتم، ولی وقتی که نزدیکم در محضر قرب محبوبم هستم یه بیمی دارم از زوال، که این آتش این بیم دل و جان منو میسوزونه، جسم منو لاغر و نحیف میکنه. اینه که میگه در محضر خداوند لاغرن، از خوف مقام الهی لاغرن. نکته اینجا اتفاقا این گفت بابا تو که همه چی براست چرا اینجوری؟ گفت رو رو که عجب بیخبری، به که از این گونه سخن درگذری. مهنت قرب ز بعد افزون است، مهنت قرب بیشتر از بعد انسان رو تحت فشار قرار میده. اینه که این نکته برای ما نباید خیلی غریب باشه، این نکته یه امر کاملا طبیعی است. اینه که انسان وقتی خودش رو در محضر الهی میبینه، خداوند رو حاضر و ناظر به تمام اعمال و رفتار و نیات خودش میبینه، اینه که در محضر او خائف از مقام حق، از مقام حق، از شأن حق. آدم در مقابل یه انسان هم نوع خودش که صاحب یه مقام و منزلتیه، دست و پای خودش رو جمع میکنه، هر حرکتی، هر حرفی نمیزنه. حالا چه رسد به رب العالمین که خالق تمام این انسانهای صاحب مقامه. خداوند که از نوع ما هم نیست، خالق ماست، خلق نیست که مثل ما باشه، خالق ماست، آفریننده ماست. طبیعی است که این لاغری جسم اینها در حضور خداوند، در نظاره کامل و در محضر خداوند از ناحیه این متقین یه امر طبیعی است، چون اینها به اوج معرفت رسیدن و در محضر قرب الهی هر لحظه بیمناکن که نکنه خدای نکره کاری بکنن، رفتاری از خودشون سر بزنه، رفتاری ازشون سر بزنه، حرفی بزنن که خدای ناکرده مورد نارضایتی و مورد غضب خداوند قرار بگیرن. اینه که در محضر خداوند مهنت قرب ز بعد افسون است، جگر از مهنت قربش خون است. اینه که انسانهای متقی خودشون رو در محضر قرب الهی خونجگرتر و آشفته حالتر میبینن، بدنهاشون لاغر میشه از خوف مقام عظیم الهی. پس باید بدونیم که این حالت اونها یه حالت مندرآوردی یا مثلا فیلمی بخوان بازی کنن، نقشی بخوان بازی کنن، ادای کسی رو بخوان در بیارن، مثلا کم بخورن، لاغر شن، خودشون رو به دیگران، نه، اینا به واسطه اون معرفتی که نسبت به خداوند دارن اینطوری میشن، طبیعیش اینه که اینطوری میشن. اما در فقره بعدی میفرماید ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا و ما بالقوم من مرض، کسی که به آنها مینگرد میپندارد که بیمارند اما آنان را بیماری نیست. فکر میکنه اون بیننده به واسطه این حالی که داره، این معرفتی که داره، این که در محضر خداوند حاضر و ناظر دست و پاشو جمع میکنه، حسابگرانه رفتار میکنه، هر حرفی نمیزنه، هر عملی انجام نمیده، به واسطه خوف از مقام الهی چنین لاغر و زرد و پژمرده شده، فکر میکنه بیننده که این بیماره، در حالی که این بیمار نیست. این به واسطه اون معرفتش به این درجه به این ظاهر در اومده و به این شکل در اومده. اگرچه یک بیننده ممکنه اشتباهی برخورد کنه، اشتباهی برداشت کنه، بزنه به یه راهی دیگه، بزنه به یه جای دیگه، علت و دلیل حالت ظاهری این رو یه امر دیگری تلقی کنه، ولی در اشتباهه. این به واسطه معرفتشی که به این حال روز افتاده. بعد میگه و یقول لقد خولتو، اون فرد میگه لقد خولتو، اینا در مثلا قاطی کردن، اینا دیوونه شدن، اینا مجنون شدن، اینا قاطی کردن، خلط کردن یعنی قاطی کردن، در زبون فارسی هم میگیم، میگه قاطی کرده طرف، نگاه میکنه میبینه این مریضه در حالی که مریض نیست، فکر میکنه این مثلا یک مرضی بهش عارض شده در حالی که اینطور نیست، بعد تازه میاد میگه آها این که مریضه قاطی هم کرده، دیوونه هم شده، مجنون هم شده. بعد حضرت امیر میفرماید نه، همون طور که او مریض نیست اینجا قاطی هم نکرده، و ما بالقوم من مرض. بعد میگه و یقول و لقد خولتو و لقد خالتهم امر عظیم، اینا درگیر یه امر عظیمی هستند. آشفتگی ظاهرشان نشون دهنده اینه که اینها قاطی شدن با یه امر بزرگی، با یه مسئله بزرگی. اون مسئله بزرگ چیه؟ معرفت به مبدأ هستی، معرفتشون به خالقشون. اون امر عظیم چیه؟ معرفت به معاد، میدونن که این خدای عادل و حکیم در عالم قیامت اینطور نیستش که بی حساب و کتاب رفتار کنه، مو رو از ماست میکشه بیرون، درگیر امر معاد و حساب و کتاب و این که حالا چیکار کنن، چجوری این اعمالی رو که انجام دادن اگر درست باشه، اگر غلط باشه، همش درگیر این مسائلن. معرفت عالیشون به مبدأ و معاد، معرفت عالیشون به اسماء و صفات کامل الهی، معرفتشون به اسماء جمالی و به ویژه اسماء جلالی الهی باعث میشه که اینها به ظاهر قاطی کرده و مجنون دیده بشن. یعنی اگر یه نفر نگاه میکنه میبینه مثلا همچین رفتار اینها خیلی رو حساب و کتاب نیست، رفتارشون خیلی نظم و انضباطی نداره، یه ذره مثلا در رفتارشون ناهمگونی دیده میشه، رفتارشون یه ذره عجیب و غریب دیده میشه. این که رفتارشون یه ذره عجیب و غریب دیده میشه، بیننده فکر میکنه اینا قاطی کردن، دیوونه شدن، این به خاطر اینه که اینا درگیر امر عظیمی هستن، مثل انسانهای کوچه و بازار درگیر کار و زحمت و پول در آوردن و این لذتهای کودکانه و این بازیچه‌های دنیایی نیستن، اینا از این امکانات استفاده میکنن اما دلشون درگیر یه امر عظیمیه، هدفهای بزرگی دارن، هدفشون اینه که معرفت به خداوند پیدا کنن، یه خداشناس واقعی بشن، هدفشون اینه که در قیامت و در عالم معاد به دولتها و ثروتهای عظیم ابدی دست پیدا کنن، به مدارج عالی معاد دست پیدا کنن، نه تازه به مدارج پایین، در مدارج پایین که خیلی ها هستن، این که اینها در اون جایگاه های رفیع و عظیم ابدی و قیامتی و بهشتی قرار بگیرن براشون دغدغه است. در دنیا همش فکر اصلاحگری هن، نه فکر منافع خودشون. در دنیا دنبال هدفهای عالی هن، نه هدفهای پست و کوچیک و حقیر. دنبال این نیست که یه لذتی بازیچه‌ای برای خودش و خانواده‌اش و نزدیکاش در برداشته باشه. دنبال اینه که هدفهای عالی رو اتخاذ کنه و برای هدفهای عالی کار کنه. کار میکنه برای ظهور امام زمانش، کار میکنه برای بر تخت نشوندن سلطان بی همتای عالم، عقل کل نظام هستی، کار میکنه برای اینکه پرچم اسلام کامل و قرآن کریم بر بالاترین و رفیع‌ترین درجات این دنیا قرار بگیره و باد به پرچم اسلام و قرآن بوزه. امر سلطان بی همتای عالم در مقام سلطنت مطلقه نظام هستی که عقل کل نظام هستی باشه، همون حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در کل دنیا نافذ بشه. خب وقتی یه نفر معرفت عالی به مبدع داره، چنان از ترس خداوند مثل تیر تراشیده شده که اصلا شما فکر می‌کنید مریضه. معرفت عالی به معاد داره، حساب و کتاب دقیق قیامت براش موضوعیت داره، براش کار میکنه، براش زحمت میکشه و هدفهای عالی رو هم در این دنیا داره و بالاترین هدف اینه که حمایت کامل کنه از ولی خدا، از حجت خدا، از صاحب امر الهی، از خلیفه مطلق الهی. خب کسی که اینقدر قشنگ اصول دینش رو فهمیده و برای اصول دینش برنامه ریزی میکنه، آیا این فردا شما نگاه میکنی یه ذره نمیتونی تو همگونی تو رفتارش داشته باشه؟ چون دیگران نمیبینن، از بس آدم ندیدن یه آدم هم که میبینن تعجب میکنن، از بس که همه رو درگیر بازیچه های کودکانه و بازیچه های دنیایی دیدن، یه نفرم که درگیر این بازیچه های کودکانه و دنیایی نیست براشون تعجب داره، از بس که آدم ندیدن یه آدم هم که میبینن شاخ در میارن، میگن این دیوونه شده، این قاطی کرده، بابا این که اصلا معلوم نیست چرا اینجوری میکنه، چرا اینجوری حرف میزنه، چرا اینجوری موضع میگیره، چرا اینجوری رفتار میکنه، چرا اینجوری میشینه، چرا اینجوری میخوره، چرا اینجوری بلند میشه، همه چرا چرا میکنن، چون نمیفهمن دیگه. مثل بچه‌ای که میگه پدر جان چرا میری صبح سر کار، بیا با من بازی کن. نه دنیا رو فقط بازی میبینه، عجیبه براش که پدرش صبح میره شب میاد خسته و کشته، این همه کار و زحمت و تلاش، میگه بابا چه کاری رفتی همه زحمت و تلاش، این همه عرق میریزی، خودتو مستهلک میکنی، بیا با من بازی کنیم از صبح تا شب. فکر میکنه دنیا فقط اسباب بازی کودکانه اینه. ماها هم همین، دنیا که فقط اسباب بازی های کودکانه و این کار و کسب و مقام و منصب و پول و خونه و برج و موقعیت اجتماعی و دولت سیاسی و اینا نیست، که خیلی فراتر از این هاست. چون این انسان‌های متقی درگیر اون امور فراتر از این مسائل کودکانه و دنیایی هستند، دیگران اینها رو نامتوازن و ناهماهنگ و ناهمگون می‌بینن، براشون تعجبه، از بس آدم ندیدن یا آدمم که می‌بینن شاخ در میارن از تعجب. بعد می‌فرماید حالا اینا که اینقدر قشنگ به معاد هستی معرفت دارن، لا یرزون من اعمالهم القلیل، از اعمال اندک خود خوشنود نیستند، هر چقدر کار کنند، هر چقدر تلاش کنند، هر چقدر انفاق کنند راضی نیستند، چون میدونن زاد و توشه قلیله و راه طولانیه. آه من قلت زاد و طول طریق، راه طولانی، زاد و توشه قلیل و اندک، برای همینم هرچی عمل میکنن بازم دنبال عمل صالحن، از اعمال اندک خود خوشنود نیستن. حالا شاید این اعمال اندکی که حضرت میفرماید اعمال همچین اندکی هم نباشه، اینا در حد توانشون، در حد وسعشون تا تونستن کار کردن، عمل صالح دارن، اما بازم اینا رو در مقابل اون راه طولانی و اون دریای اقیانوس عالم قیامت اندک میبینن، راضی نیستن، ارضا نمیشن، اقناع نمیشن نسبت به این اعمال اندکشون. و اعمال زیاد خود را بسیار نمیشمارن، ولای از تکسرون الکثیر، اگه کار زیادی رو هم انجام بدن اصلا اینو زیاد نمیشمارن، عددی حساب نمیکنن، میگن بابا ما خیلی بیشتر از اینا نیاز داریم. فهم لانفسهم متهمون، نفس خود را متهم میکنن، و من اعمالهم مشفقون، و از کردار خود ترسناکن. اینطور نیستش که آدم های از خود راضی باشن، اعتماد به نفس دارن، کارهاشون رو با یقین و با اعتماد به نفس انجام میدن، حالا میرسیم بهش، اما اینطور هم نیستش که حالا خودشون رو هم مبرا بدونن از هر چیزی. نفس انسان ان النفس لامارتون به سو، به بدی حکم میکنه، گاهی وقتا انسان فکر میکنه داره کار درستی میکنه، برای همینم نسبت به نفس خودشون خوشبین نیستن، اونو متهم میکنن، کردار خودشون رو 100% حق نمیبینن، بازم در پیشگاه خداوند میگن خدایا اگر من کاری کردم که از ناحیه جهالتم ضربه ای زدم، اون رو خودت برای من رفع و رجوش کن، خودت برای من درستش کن، منو ببخش به خاطر این کاری که انجام دادم. مثل ما که داریم در رابطه با این مسائل حرف میزنیم، باید بگیم خدای ما رو ببخش به خاطر این حرفا. ممکنه ما داریم حرفای میزنیم به نظرمون درسته، ولی ممکنه یه جاهایی یه ایرادای ریزی درشتی داشته باشه که ما نفهمیم. ما باید از اعمال خوبمون استغفار کنیم. حالا بعد که جای خود اون که هیچی، ما عبادت هامون اهانته، ما اعمال خوبمون بده، ما از اعمال خوبمون باید ترسناک باشیم. و من اعمالهم مشفقون، از اعمال خوبمون باید بترسیم، از اعمال خوبمون باید استغفار کنیم. بعد که جای خود، مثلا ما در پیشگاه خداوند وایسادیم برای عبادت، میخوایم نماز بخونیم، حالا حواسمون به صد جاست، حواسمون به صد تا کاره، میگه تو در مقابل من چنان میایستی که انگار صد تا خدا داری، من به حرف تو چنان گوش میدم که گویا جز تو هیچ مخلوق و هیچ بنده ای ندارم. در پیشگاه خدا ایستادیم، حواسمون به صد جاست، مثل اینکه دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، یه نفر که داره صحبت میکنه علاوه بر اینکه داره صحبت میکنه حواسش هم به یه جای دیگه است، داره در دیوارم نگاه میکنه. خب اون طرف مقابل میگه آقا پس چرا داری با من حرف میزنی، با در دیوار حرف میزنی، با کی داری حرف میزنی؟ ما عبادت هامون اهانته، از عبادت ها و کارهای خوبمون باید استغفار کنیم. حالا کار بد که جای خود، اینا نفسشون که امر به بدی میکنه، ان النفس لامارتون به سور، متهم میکنن همچه خوشبینانه به نفسشون، هوای نفسشون، چون نفس گاهی وقتا بدی ها رو برای انسان زیبا جلوه میده. قابیل که میخواست هابیل رو بکشه، فتبعت له نفسه قتل اخیه فقتله، نفسش این کار رو براش زیبا جلوه داد، اون اقدام به قتل کرد. نفسی که بدی ها رو برای ما زیبا جلوه میده، میگه آقا بیا به اسم امر به معروف و نهی از منکر توطئه کن، بیا تفرقه بنداز. بابا کجا اسم امر به معروف و نهی از منکر توش تفرقه است؟ امر به معروف و نهی از منکر برای اصلاح، نه تفرقه افکنی. شیطان میاد یه کاری رو از ما میگیره، اون رو زینت میده، باعث تفرقه افکنی، باعث توطئه، ایجاد توطئه، ایجاد تفرقه، باعث هزاران بدی میشه. شیطان، نفس انسان که شیطان عالم درون انسانه، هوای نفس انسان، اینا همه میخوان زشتی ها رو برای ما زیبا جلوه بدن. ما باید مراقب باشیم، اونا همیشه متهم کنیم، هرچی نفسمون بهمون گفت اونو سری نپذیریم، هرچی دشمن برای ما فیلم ساخت اونو سری نپذیریم. فیلمی که از دشمن میاد، اون تدبیری که از دشمن میاد، محصولی که از دشمن میاد، حالا چه محصول اقتصادی چه محصول فرهنگی، هرچی، ما باید اون رو متهمانه نگاه کنیم، نقادانه نگاه کنیم. اینطور نباشه که خوشبینانه به اون نگاه کنیم و اسیر دام اون بشیم. هوای نفس انسان، حرفی که به انسان میزنه، ما باید متهمش کنیم. انسان‌های متقی اینجوریان، هر چی هوای نفسشون میگه دنبالشو نمیگیرن. آقا بذار ببینم اینی که گفتی اصلا به صلاح من هست یا نه، میذاردش در میزان اتهام، محاکمش میکنه. اگه حرف خوبی بود خب انجام میدیم، فبل مراد. اگه حرف بدی بود، در میزان اتهام قرار گرفت و محاکمه شد و محکوم شد، اصلا میندازدش دور. اینطور نیستش که فضا بده. بعد میگه حالا اینا انقدر انسانهای عاقلی هستن، انقدر انسانهای خیشتنداری هستن، اذا زکیه احد منهم خاف مما یقال له، هرگاه یکی از آنان را بستایند بیان از اینا تعریف کنند، از آنچه در توصیف او گفته شد در حراس افتاده و میگوید، فیقول و انا اعلم و به نفسی من غیری، من خود را از دیگران بهتر میشناسم، و ربی اعلم و بی منی به نفسی، و خدای من مرا از من بهتر میشناسد، اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، بار خدایا مرا بران چه میگویند محاکمه نفرما، وجعلنی افضل مما یظنون، و بهتر از آن قرارم ده که میگویند، واغفر لی ما لا یعلمون، و گناهانی را که نمیدانند بیامرز. یعنی اگر یه نفر رو از اینها رو بیای تعریف کنی، این اصلا یهو به هراس میفته. دیدین بعضی ازشون تعریف میکنی چجوری ذوق میکنن؟ ذوق مرگ میشه. فلانی از من تعریف کرد، فلان مقام از من تعریف کرد، من رو مورد تمجید قرار داد، از ما به خاطر فلان کار تقدیر به عمل اومد. نه بابا، اینا رو اگر ازشون تعریف کنی تازه به هم میریزه. میگه بابا اولا من خودم رو از دیگران بهتر میشناسم، من که میدونم چقدر عیب دارم، من که میدونم چقدر نقص دارم، خدای منم تازه منو از من بهتر میشناسه، تمام زوایای پنهانی که بر من پوشیده است بر او که پوشیده نیست، تازه اون که بهتر از من منو میشناسه. وا مصیبتا. بعد میرن پیش چنین خدایی، به درگاه چنین خدایی دعا میکنن، خدایا منو بر اون چه که اینها دارن میگن محاکمه نکن، من میدونم خودم هم اینایی که اینا میگن نیستم، تو هم که میدونی من اینایی که اینا میگن نیستم، منو محاکمه نکن، یا یه وقت فکر نکنی من خوشم اومده از تعریف و تمجید اینا، منو بهتر از اون چیزی که اینا میگن قرار بده. و گناهانی رو که از من نمیدونن و باعث شده که اینجوری منو مورد تعریف و تمجید قرار بدن از من بیامرز. یعنی وقتی یه نفر از اینها رو مورد تعریف و تمجید قرار بدی، به جای اینکه خوشحال بشه تازه یه ولوله‌ای میفته تو جونش، آخ 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 من که این همه عیب و نقص دارم، من که خدای من به من آگاه‌تره، خدایا نکنه منو به واسطه این حرفایی که اینا میزنن محاکمه کنی، منو از این چیزی که اینا میگن بهتر قرار بده، من اصلا به این چیزی که اینا میگن دل خوش نیستم، راضی نیستم، من اصلا به این حرف‌ها و تمجیدها و تعریف‌ها دلخوشی ندارم، من گناهانی دارم که اینا اونا رو نمیدونن که دارن من اینجوری مورد تعریف و تمجید قرار میدن، تو هم گناهان من رو بیامرز. بنابراین اگر ما بخوایم تو این مرتبه قرار بگیریم و ازمون تعریف و تمجید بشه و ما یهو تو دلمون یه قیلیویلی اتفاق بیفته، خوشمون بیاد که ازمون تعریف شده، باید بدونیم که خیلی با انسانهای با تقوا فاصله داریم و ازشون دوریم. چون انسان با تقوا اگر مورد تعریف و تمجید قرار بگیره اینجوری نگاه میکنه به قضیه، اینجوری نگاه میکنه به موضوع، خیلی خوشباور و زودباور نیستش که یهو امر برش مشتبه بشه. تو عرصه‌های سیاسی یه عده میان دور یه آدم ساده لوحو میگیرن، هی بهش میگن چقدر شما خوبی، چقدر شما با درایتی، میخوان از وجه این سوء استفاده کنن، اینو ببرن بالا بر مسند کار بشونن بعد سوارش بشن. بعد اون آدم نادانم به جن که بگه بابا من که میدونم اینه که شما از من میگی دروغه، من که میدونم شما قصد و غرضتون یه چیز دیگه است، اونم به جن که عاقل باشه، زود باور، خوش باور، به توطئه اینها، حیلتگری اینها مبتلا میشه، دوچار میشه، میره جلو به پشتوانه این تعریف و تمجیدهای بی معنا و بی فایده و پرحیله میره جلو، بعد آبروی خودش و دنیای خودش و آخرت خودش رو به باد میده، چون انسان زود باوریه. تا یه ذره ازش تعریف کنی میتونی سرش کلا بذاری. اینا نه، اینا زود باور نیستن، اینا کیسن. المؤمن و کیس، متقی کسیه که زود باور نیست. تو ازش تعریف میکنی به این تعریف ها دلخوشی نداره، چندان دلخوش به این تعریف ها نیست، حواسش جمعه که چیه و خدا هم به او آگاهه و باید کجا قرار بگیره و تحت تأثیر این تعریف و تمجیدها قرار نمیگیره. خیلی مهمه انسان به گونه ای رفتار کنه که تحت تأثیر قرار نگیره، زود باور نباشه. اگر ما بخوایم کل این موضوعی رو که الان گفتیم، هرگاه یکی از آنان را به ستایان تا آخرش بیان کنیم، یعنی در یک کلمه اینا خوش باور و زود باور نیستن، اینا آدمهای زیرکی هستن، هر تعریف و تمجیدی اینها رو از وظیفه اونها و از بینش صحیح اونها ها رو بر نمیگردونه. انشالله ما از اینها باشیم. چیزایی که الان گفتیم در رابطه با روز متقین بود، یعنی گفتیم شب اونجوری هن، حالا روز اینجوری هن. انسانهای کاری با تدبیر، عالم، حکیم، انسانهایی هستن که وقتی دیگران نگاهشون میکنن دچار اشتباه میشن، فکر میکنن اینا مریضن، فکر میکنن اینا دیوونن، فکر میکنن اینا قاطی کردن. اصلا گاهی وقتا رفتارهای اینا رو که میبینن با آدمهای عادی و با روال عادی آدمهای دیگه قابل قیاس نیستن. نه اینکه بخوان ادا در بیارن و فیلم بازی کنن، نه، درگیر یه امر عظیمی هستن، خروجی و ظاهریش اینجوری دیده میشه. و اینها هم انسانهای زودباور و خوشباوری نیستن، انسانهایی هستن که هر قدر هم عمل کنن عملشون براشون زیاد نیست، هر چه عمل کنن عملشون براشون جلوه آنچنانی نداره و برای ساخت آخرت خودشون مراقبن. دنیای خودشون رو به یه تعریف تمجید پوچ و توطئه‌گرانه، دنیا و آخرت خودشون رو به یه تعریف و تمجید پوچ و توطئه‌گرانه نمیبازن. انسانهای زیرکی هستن و در روز بسیار بسیار عاقلانه، عالمانه و با تدبیر رفتار میکنن. اون شبشون بود، این روزشون. چقدر قشنگه یه انسان چنین شب و روزی تو زندگی داشته باشه، چقدر این انسان برای خودش و دیگران منشأ خیر و برکت میتونه باشه. انشالله مایی که از اینها خیلی فاصله داریم بتونیم خودمون رو به اینها نزدیک کنیم و بتونیم این سلسله روال رو در زندگیمون اتخاذ کنیم به فضل و رحمت الهی. اینم از جلسه هفتم. انشالله در جلسه بعد خطبه شریف حمام رو در باب علامات متقین ادامه بدیم به فضل و رحمت الهی. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین و طاهرین و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین.